بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما بحث اخلاقی امروز ما در ادامه آداب المعاشره که در همین جلد هشتم کتاب وسائل شیعه به مناسبت سفر حج آمده است، امروز به این روایت میرسیم. روایت هفت باب 43 تحت عنوان کیفیت و رد سلام علی الحاضر والغائب. چه رقم سلام انسان جواب بده، به حاضر چگونه، به غائب چگونه. حدیث هفته این باب که صفحه 448 این جلده در تفسیر علی ابن ابراهیم است، در زید آیه و امر اهلک به صلات و صبر علیها. قرآن مجید میگه خانوادت رو دعوت به نماز کن و خودت هم استبر علیها، نسبت به نماز صبور باش. معنیش این است نماز فراوان تو را خسته نکند. قال امام حسن عسکری فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجیء کل یوم عند صلاة الفجر. هم روز موقع نماز صبح می آمد حتی یعطی باب علی و فاطمه و الحسن و الحسین. پیغمبر اکرم می آمد پشت در خانه علی علیه السلام و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین. چی می فرمون؟ فیقول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامی میکرد بر اهل خانه، آماده شد میکرد برای نماز جماعت در مسجد. فیقولون، اونا هم در جواب میگفتن و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. بعد از آنی که این سلام و پیغمبر میکرد و اون جواب رو اونها میدادن، فیقول الصلات یرحمکم الله. الصلات یعنی عجلوا الصلات یرحمکم الله. دعوت به نماز میکرد. در این حدیث نکاتی هست که باید بهش توجه کرد. اولا علاقه خاصی که پیغمبر اکرم به خمسه طیبه غیر از خودش اون چهار بزرگوار، علاقه خاصی که پیغمبر اونها داشته، همه روز می آمد و موقع نماز صبح سلامی می کرد و جوابی می شنید و معلومش اونام بیدار بودن و بعدم دعوت به سوی صلات می کرد. این علاقه فوق العاده پیغمبر. نکته دوم این است که پیغمبر با این کار می خواد نشان بده اگر آیه شریفه قرآن میگه و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، من خودم اول عمل میکنم به این، پیشگامم امر به نماز باید بکنم، خانوادم رو من پیشگامم رو میرم، با اینکه خانواده من اینا اهل نماز هستند بازم همه روز اینا رو دعوت به نماز میکنم. نکته سوم این است که از این روایت معلوم میشه اهل بیت کیانن. بعضی ها میگن اهل بیت در آیه تطهیر نساء النبی هستند، با اینکه انما یرید الله لیذهب عنکم، جمع مذکره و یطهرکم، در این حال میگن نه این زنان پیغمبر است، این ضمیر مذکر هم یعنی مؤنث دیگه، وقتی انسان بخواد زورگویی کنه میگه. قرآن میگه و عبر اهلک، پیغمبرم میاد اینا رو صدا میزنه، یعنی اهل بیت من اینها هستن. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که مسئله نماز خوندن اهل بیت انسان بر دوش انسانه. بعضی هستن نسبت به بچه هاشون بی تفاوتن، نماز خون نخون، مخصوصا روایت مال نماز صبح که خیلی ها میگن بذار بچه ها بخوابن، بذار بخوابن. پیغمبر نشان داد در نماز صبح باید اینا رو بیدار کرد، نماز بخونن. اگر از حالا عادت کنن به خواب صبح و قضای نماز صبح، در بزرگی دیگه نمیشه اینها رو وادار کرد. منتها برای اینکه بچه هم ناراحت نشن، یه حالت منفی نسبت به نماز پیدا نکنن، باید با یک لطائفی برنامه رو پیاده کرد. شب زودتر اینا رو بادارن بخوابن، مایعات کمتر بخورن، صبح با تشویق و محبت اینها رو بیدار کنن، عادت کنن به نماز. آیا بیدار کردن فرزندان برای نماز واجبه؟ بعضی از بزرگان تصریح میکنن میگن اگر خواب مکرر اونها در روزهای مختلف باعث وهن نماز در نظر اونها بشود، واجب است بیدارشون کنید. چرا؟ برای اینکه چندین بار این عمل تکرار شده، نماز در نظر اونها، نماز صبح موهون شده. ما هم معتقدیم اینو که اگر باعث وهن نماز بشه واجب بیدار کردن. حالا یه بار استثناءن از سفر آمده که سعادت داشته بیدار نشده، ما هم برمون واجب نیست بیدارش کنیم، مطلبی نه واجب، واجب نیست نه که حرامه، اما تکرار این کار و عادت کردن اونها به این معنا مسئله درستی نیست. باید بچه ها رو عادت داد صبح ها بیدار بشن، نمازشون رو بخوانن، منتها با لطائفی که آثار منفی در اونها نداشته باشد. میگن قبل از بلوغ است یا بعد از بلوغ، بعد البلوغ که حتما، قبل البلوغ هم مستحب است اینا را عادت به نماز دادن. الخیر و عاده، کار خیر باید به صورت عادت، عادت مستمر در بیاد، مخصوصا در کودکی. این عادت مستمر در ذهن انسان نقش ببندد، در بزرگی فراموشش نمی کنه. هر کجا باشد عهد نماز است. آدم خواب تکلیف نداره، درست، ولی بنده بیدار تکلیف دارم. میدونم این مرتب بخوابه نماز در نظرش موهون میشه و بعد از این دعوت به نماز برای او مشکل خواهد شد. من وظیفه دارم. میگن دیگرانو بیدار کردن و امر اهلک به صلات داریم میگیم، دیگران ما وظیفه نداریم بیدار کنیم. شاید اگر رضایت اونها را هم اطمینان نداشته باشیم، بیدار کردنش هم اشکال داشته باشه. اما اگر مطمئنیم که راضی هستن، اولا بیدار کردن اونها هم هست. اما سخن ما و امر اهلک به صلات واصطبر علیها. یه نکته دیگر هم که در این حدیث ازش غافل نشوید، این موازنه جواب و خود سلامی. پیغمبر می فرمود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اونام جواب می دادن و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. اسلام به ما دستور میده اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. تحیات رو باید مقابله به مثل یا مقابله به برتر کرد. بنابراین نباید کوتاه آمد. احترام گذاشته، احترام متقابل و یا بیشتر. خب این یه مسئله بود که من لازم بود بر اساس این حدیث و عنوان درس اخلاقی عرض کنم. و نکته ای که اینجا باید اضافه کنم این است برادرم، مسئله نماز و مسائل دینی علاوه بر این که امروز یه امر دینی برای ما هست، یک امر سیاسی هم شده. چرا؟ چرا رو دقت کنید. ما میدانیم حزب الله لبنان و کل ملت لبنان که همراهی کردن با حزب الله، یه درس به آمریکا و اسرائیل دادن و یه درس هم به تمام کشورهای اسلامی. اما درسی که به آمریکا و اسرائیل دادن این است که اونها از درون پوسیدند و آسیب پذیرند، ابر قدرت غیر قابل شکست، دیگه معنی ندارد. این درس رو به اونها دادند و فهموندند که آسیب پذیرند در مقابل اراده مسلمین قوی. درسی هم که به ممالک اسلامی دادند این از مسلمان ها، با داشتن اسلام شما قوی هستید، ضعیف نیستید. احساس ضعف و خودباختگی و فتور نکنی. همون پیام قرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پیام قرآن رو عملا دادن و روح تازه‌ای دمیدن در مسلمین جهان. اینا به کمک چی توانستن این دوتا درس رو بدن؟ به کمک سلاحاشون؟ نه، در درجه اول به کمک ایمانشان، اسلامشان. اسلام بود که این قدرت رو آفرید. و به همین دلیل میخوام نتیجه بگیرم، یکی از صهیونیست های سرشناس اخیراً توصیه کرده به جای اینکه با اسلحه برید به جنگ مسلمانان، کاری کنید که مفاسد اخلاقی میان جوانان اونها پخش بشه، از درون بپوسن. این توصیه که او کرده درستم فهمیده. اگر موفق در این کار بشود به یقین مقاومت دیگه بی مقاومت. حالا که اینا این توصیه میکنن، برنامه ویزیم برای این کار کردن که مفاسد رو در میان مسلمین ایجاد کنن، دولت مردان جهان اسلام باید مراقب این مسئله باشن. دین شده مسئله معنوی روحانی و سیاسی. مهمترین حربه ما در مقابل دشمن دین ماست. همین نماز و اعمال اهدک به صلات و استبر علیها، همین نماز، همین روزه، همین حج خانه خدا که در باره اون بحث کردیم، همین اعتکاف ها و مسئولین برشون لازم است که حساسیت نشان بدن درباره این مفاسد اخلاقی که داره گسترش در سطح جامعه پیدا میکنه. داد مردم هم بلند شده، مرتب به ما تلفن میکنن، ما را هم مقصر میدونن. چرا اقدام نمیکنید؟ هر چه میگیم بابا گفتیم، میگیم، خواهیم گفت. این مفاسد اخلاقی سر از مسائل سیاسی داره در میاره. باید این حساسیت داشته باشه، اهمیت بدم. بنده عرض میکنم به اون مقداری که درباره انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دارن سرمایه گذاری میکنن، بیش از اون برای اصلاح این مفاسد باید سرمایه گذاری کرد، چون اصل اینجاست. و دشمنم میگه سراغ مسلمان ها با اسلحه نرید، بدتر میشه. بیاید از درون اونها رو بپوسانید. و امر اهلک به صلات و استبر علیها. قدر این اسلام رو بدونیم که مایه عزت و آبرو و سربلندی و پیروزی ما بوده و خواهد بود. برگردم به بحث فقهیمون. بعد از جلسه بیاد یه جواب روشنی داره من خدمتتون عرض میکنم. در قرآن هم به صورت مفرد داد. اون هفته هم سوال کردند و جواب دادم. خب و اما بحث فقهیمون، من تا فراموش نکردم عرض کنم هفته آینده رو انشاءالله الرحمن ما درس داریم، چون چهارشنبه میشه 26 شعبان و با توجه به اینکه شعبان رو 30 تمام نوشتن، 4 روز مونده به آخر ماه، سزاوار نیست ما هفته آینده رو چیزی کم بگذاریم. و من واقعا در نظر گرفتم که ثواب درسی که هفته آینده میخوانیم نثار شهدای لبنان و شهدای عراق کنیم و پیروزی هر دوشون ان شاء الله در سایه این برنامه هایی که فقه اهل بیت است ان شاء الله از خداوند بخواهیم. بحث ما درباره این بود که حج در تمام عمر یک بار واجب است. دلائل وجوب مرتن واحده نسبت به حج رو ذکر کردیم تمام. و اما دلائل وجوب فی کل عام، هر سال بر مستطیعا حج واجب باشه، که قول بسیار شاذی هست و قول صدوق در علل. عبارت صدوق رو بخوانم، از جواهر من نقل میکنم، جلد 17 صفحه 221 میفرماید: ان الذی اعتقده، چیزی که من عقیده دارم و افتی به فتوا بهش میدم، ان الحج علی اهل الجده، اهل الجده یعنی مستطیع، فی کل عام فریضه، در هر سال فریضه است. جالب این است که صدوق فقط در علل اینو گفته، شما چه در کتابای دیگه تون فتوا ندادید؟ فقط در علل. و جالب این است که این کلام با اینکه روشن است که میگه فی کل آن فریضه، بعضی ها توجیه کردن میگن نه منظور این نیست. و باز این نکته جالبه، کلام مرحوم علامه رو در منتها یادتونه براتون خوندی، ایشون گفت لم یثبت قول مخالف، یعنی قبول نکرده از صدوق مخالف باشه، فرمود لم یثبت قول مخالف که وجوب فی کل عام بوده باشد، برای علامه در منتها ثابت نشده، لعل توجیه کرده از کلام صدوق. حالا ببینیم میتونیم کلامو توجیه کنیم یا نه، بگیم مخالفی شاز اجمع علیه من قبله و من بعده، بلکه ضرورت فقه لولم یکون ضرورت الاسلام، ایشون شاید مرادش نبوده، بوده هرچیه، بله مخالفت ایشون به تنهایی نمیتواند ما رو از اون مسیرمون برگردانه. خب ادلهشون ببینیم چیه. یکی از ادلهی که بعضی ها بهش استدلال کردن خود آیه شریفه حج، سوره حج، قرآن مجید میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بگیم این دلالت داره بر هر سال. چرا؟ برای اینکه امروز شما من استطاع هستی، خب برو، سال آینده هم مصداق من استطاع هستی، برو، سال سوم هم مصداق من استطاع هستی. بنابراین آیه شریفه عمومیت ازش استفاده می شود. چرا؟ چون بر محور عنوان مستطیع دور می زند. مادام که این مستطیع است، خطاب ولله علی الناس حج البیت شامل حال او هست. ما از این آیه یک مرتبه فهمیدیم، اینا از این آیه میخوان عکس رو بفهمن، ولی جواب این استدلال روشن. یه تعبیر شفافتری نسبت به روز گذشته خدمتتون عرض کنم. ببینید ما در اصول میگیم عام گاهی عموم افرادیه، گاهی عموم ازمانیه، اینا لحنشون با هم فرق داره. یه وقت میگه اکرم کل فقیر، یه وقت میگه اکرم کل فقیرن فی کل یوم. به تعبیر دیگر مصادیق عام گاهی اشخاص هن، گاهی ازمان هن. امروز و فردا مصداق عامه. اگر اشخاص مصداق باشن، صرف الوجود که حاصل شد حاصل شد، به من گفته اکرم کل فقیر، من رفتم دونه دونه اینها رو اکرام کردم، فردا دیگه نه، عموم ازمانی نداشت، عموم افرادی بود، نگفت کل یوم، گفت کل فقیر، منم کل فقیر رو اکرام کردم، اطعام کردم. فردا دیگه چرا؟ اما اگر کل یوم بود، بله، عموم ازمانی می شود. سوال ما این است، آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، عمومش عموم افرادیه یا عموم ازمانیه؟ افرادیه. میگه هر مستطیع واجب است به جا بیاره، نمیگه هر سال، هر زمان. به نسبت الی زمان سکوت داره، قدر مسلمش یه ساله. زائد بران از آیه شریفه فهمیده نمیشه. بنابراین شما به اطلاق عموم آیه میخواید بچسبید؟ به کدام اطلاق؟ به کدام عموم؟ استمرار از کجا فهمیده میشه؟ من استطاعه عموم افرادیه، ازمان نداره، استمرار زمان میخواد. باید بگه کل عامه، استمراری نداره. فعلا هازا ما شک و تردید نداریم که این عموم افرادی دارد و همه مستطیعان دنیا رو شامل می شود، اما استمرار زمانی که لازمه عموم زمانی است در آن نیست. بنابراین استدلال به این آیه اجنبی است از مقصود قائلین به وجوب فی کل عام. عموم ازمانی داریم. چرا؟ این صلات کانن علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. عموم ازمانی داریم، نداشته باشیم نمیگیم. هر کجا عموم ازمانی نداریم نمیگیم. خب، و اما دلیل دومی که اونها ذکر کردن، شش تا روایت در باب دو از ابواب وجوب الحج. عنوان باب اینه، دقت کنی در عنوان باب، باب انهو یجب الحج علی الناس فی کل آمن وجوبن کفایی. معنیش این صاحب وسائل اینا رو برده به وجوب کفایی که اطراف خانه خدا نباید خالی بشود، نه وجوب عینی که محل بحث صدوقه. آیا کلام صدوق هم میشه حملش کرد به وجوب کفایی؟ آیا جمع بین روایات این است که وجوب کفایی بگیم؟ اینا یه بحثاییست که میاد دیگه. به هر حال ایشون تصمیمشو گرفته صاحب وسائل و این وجوبها را حمل بر وجوب کفایی کرده که با آنچه مشهور و معروف است و مسلم است بین مسلمین که یک بار بیشتر در اون وجوب عینی ندارد با اون بسازه. وجوب کفاییشم که ما منکر نیستیم، خانه کعبه نباید خالی از زوار بماند، از بیت المال حتی باید پول داد برای این کار. حدیث یکو میخوانم. این شش تا حدیث، هفت تا حدیث این باب داره، فقط حدیث سهش دلالت نداره. هفت تا حدیث در باب دو هست، حدیث سوم دلالتی نداره. ویلا یک و دو و چار و پنج و شش و هفت، اونا ظاهرش این است که فی کل عام. ان علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، هر سال. و جالب این که بعدش می فرماید و ذالک قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب ما گفتیم آیه دلالت نداره بر استمرار، ولی در غیر واحدی از این روایات متعدد استدلالم به آیه شده برای کل عام. چرا ما باید اینها را قبول کنیم؟ بمانه بحث میکنیم. حدیث دو، عن حذیفه ابن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام. اینم داره هر سال. حدیث چهار، روایت ابی جریر، بله از کردم سه دلالت نداره دیگه، سوم رو استثناء کردیم، میریم سراغ حدیث چهار این بار. عن ابی جریر یا جریر القمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحج فرض على اهل الجده في كل عام. اینم میگه في كل عام، کسانی که توانایی دارن. حدیث پنج، عن حذیفه ابن منصور. خب حذیفه ابن منصوری که خوندی، آیا این با اون حدیث یکی نیست؟ مضمون همون مضمون. عن حذیفه ابن منصور، اون از امام صادق بود، اینم از امام صادقه، مضمونم یکیه عیناً. ان الله عز وجل فرض الحج، تو پرانتز نسخه بدل، ول عمره، یه ول عمره داره، اونم نسخه است. الا اهل الجده فی کل عام. ظاهر این است که حدیث چهار همون حدیث دویه، یعنی ادغام که بشه شش تا حدیث ما در این باب که دلالت داره میشه پنج تا. و اما حدیث، بله حدیث پنجم با حدیث دوم، ها پنج بابه، چهارم این حدیثه، پنج این باب، ببخشید چی گفتم؟ من سند حدیث رو اشتباه خوندم، حدیث شش پنج خونده بودم، اجازه بدید اصلاح میکنم. حدیث چار اینه، عن ابن ابی امید، حذیفه حدیث بعد، عن ابن ابی امید عن ابی جریر القمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فرض علی اهل الجده فی کل عام. الحج فرض علی اهل الجده فی کل عام، الحج فرض علی اهل الجده فی کل عام. و اما حدیث پنجم این باب که حذیفه ابن منصور بود، اونم خدمتتون خوندم که با اون حدیث دو یکسان بود. حدیث شش هفتم بخونم تمام کنم. عن اسد ابن یحیی عن شیخ من اصحابنا. شیخ من اصحابنا کیه؟ معلوم نیست. تازه این حدیث از امام هم نیست. شیخ من اصحابنا یعنی امام تقییتا این تعبیر کرده، معلوم نیست. ان شیخ من اصحابنا قال اون شیخ من اصحابنا الحج واجبون الا من وجد السبيل الیه فی کل عام، در هر سال واجبه. تا اینجا پنج تا حدیث شد، حدیث هفتم رو میخونم که با اون میشه شش تا. عن عبدالله ابن الحسین المیسمی رفعه الی ابی عبدالله، عبدالله ابن الحسین المیسمی رفعه مرفوع از الى ابي عبد الله قال ان في كتاب الله عز وجل فی ما انزل الله ولله علی الناس حج البیت فی کل عام من استطاع الیه سبیلا. این حدیث چی میگه؟ آیا میگه آیه فلان تحریف شده؟ چون عبارت اینه ان فی کتاب الله عز و جل فی ما انزل الله، نزول الهی قرآن اینه، ولله علی الناس حج البیت فی کل عام من استطاع الیه سبیلا. خب این از روایات تحریف قرآن میشه، این که قابل قبول نیست. یکی از قرائت ها، ما قرائت اینطوری نداریم که یه چیزی اضافه بشه، قرائت در اعراب داریم، ولا قرائت های مختلف چیزی بر قرآن اضافه بشه ابدا، چیزی کم بشه ابدا، هیچی. بگیم تفسیر قاطی شده، داره فی ما انزل الله علی کل حالی. این 6 تا روایت که برمیگرده به 5 تا روایت، بعضی ها ضعیف و سند مرفوع است، بعضی ها سهل ابن زیاد در سند مشکل داره، بعضی ظهور در تحریف قرآن داره مشکل داره، اینا جز ادله مرحوم صدوق. تا بقیه ادله رو روز شنبه انشاءالله بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.